Xomeyni'yi Azərbaycan.
در 24 فروردین ماه 1292 خورشیدی، خدا به ملا باقر قاضی طباطبایی یک پسر بخشید. اسمش را گذاشتند سید محمد علی. تقدیر این بود که او جلوه محراب شود و شهید انقلاب.
خانواده مرحوم آقای قاضی در قرن نهم هجری از سمرقند به تبریز مهاجرت کرده. مرحوم امیر عبدالغفار طباطبایی اون موقع حکومت این منطقه دست آقایونروها بوده. در دوران کریم خان زند، میرزا محمد تقی قاضی طباطبایی قاضی القضات آذربایجان بوده. در دوره قاجاریه مرحوم میرزا علی اصغر شیخ الاسلام کسی بوده که این سردسته گروه وهابیا رو در اینجا محاکمه کرده و حکم اعدامش رو صادر کرده. شیخ الاسلام آذربایجان بوده.
این خاندان، خاندان طباطبایی و قاضی طباطبایی که با هم نسبت نزدیک دارن، در آذربایجان همیشه منشأ آثار خیر و محل رجوع مردم بودند. پدر و عموی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی هر دو از علمای بنام آذربایجان و تبریز بودند، به نحوی که آیت الله قاضی طباطبایی شروع تحصیلات خودشون رو با تلمذ در محضر پدرشان آیت الله حاجی میرزا باقر قاضی طباطبایی آغاز میکنند.
سید محمد علی تحصیلات مقدماتی علوم دینی را در مدرسه طالبیه نزد پدرش و نیز عمویش میرزا اسدالله آغاز کرد. او در 28 سالگی برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم به شهر قم مهاجرت کرد. اقامت او در قم 10 سال به طول انجامید. وی در این مدت در درس‌های آیات عظام مرعشی نجفی، سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر، سید محمد رضا گلپایگانی، عبدالنبی عراقی و سید حسین بروجردی شرکت کرد و از ارادتمندان امام خمینی شد.
من یادمه که از آی حجت به اصطلاحشون استفاده کرده، از درس آقای حجت، از امام خمینی هم استفاده کرده. تو اون منبرای خودش فرمود که من استادنا الاعظم، من سالها درس خوندم از آقای خمینی و استاد منه که الان وارد نهضت شده.
چون نماینده مرحوم آیت الله نمای حکیم بودم مدتها و سایر آقایون مثل آیت الله رضوی خویی و اینا هم خب مورد سعید اونا هم بودن، تا از شاگردان ایمان بودست در مدتی در خط ایمان بود و روال مبارزات امامی را امام را تعقیب میکردن.
در کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی صفحه 42 ما داریم که ایشون رو به عنوان یکی از شاگردان برتر، پنجمین شاگرد برتر امام معرفی میکنن.
امام خمینی در آن زمان از برجسته ترین استادان حوزه علمیه قم بود و در رشته فلسفه دو کتاب مهم شرح منظومه و اسفار را تدریس می کرد. تبحر علمی و روش جالب تدریس و همچنین خصوصیات ارزشمند اخلاقی و منشهای والای روحی امام خمینی باعث شده بود که حوزه تدریس ایشان پر جمعیت ترین درس حوزه باشد. سید محمد علی طباطبایی با شور و شوق وصف ناپذیری در این دو درس امام شرکت جست و از همان زمان رابطه نزدیک و پیوند عمیقی بین او و رهبر انقلاب برقرار شد. وی ضمن استفاده های علمی با بهره جویی از افکار بلند استادش به تلاش و کوشش برای دستیابی به آرمان های مقدس انقلاب اسلامی پرداخت. پس از اقامت 10 ساله در قم، قاضی سپس به نجف رفت و در دروس آیاتی چون عبدالحسین رشدی، میرزا باقر زنجانی، سید حسن بجنودی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد حسین کاشف القطاع شرکت کرد.
یکی از شاخصه‌هاشون که کمتر به اون توجه داره اینه که نوعاً دوربری‌های مرحوم شهید آیت الله قاضی خواص بودن، عوام هم بودن، ولی خصوصیتی که‌شون دارن در تبریز، خواص تبریز از طبقه مذهبی و مؤمنین دور ایشون بودن.
یک آخونده تیپ نبود، یک تحلیلگر بود و کارهایی که میکرد قشنگ میدونست چی کار میکنه و اکثر این جلسات که آیون، حتی آیون سیاسی ها اون روز، مثل آقای آصف محمد علی انگجی، مثل آقای دکتر منصور اشرفی، مثل آقای دکتر رفیعیان.
آقای قاضی تنها منبر و فعالیت سیاسی و فیلانش یاد محضر نبود. آقای قاضی شخصیتش محضر. یک نفر نمیتواند بگوید که من آیت الله شهید حسید محمد علی قاضی طباطبایی را دیدم که دسته هاش روی زانوانش نباشد.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی اینقدر با ادب بودند، 4 زانو می نشستند. می دیدید یک وقتی کسی آمده در یک موضوع اظهار فضل می کنه، تا کلام اون فرد تمام نشده دست بر زانو می نشستن، گوش می دادن، به نحوی که انسان فکر می کرد که این موضوع اساساً برای آیت الله قاضی تازگی داره.
اون مقامش و موقعیتش و جایگاهش در بین مردم علاوه از مشاهده بود. یعنی آیت الله شهید قاضی طباطبایی از اون موقعی که از نجف تشریف آوردن تبریز، بین علمای بزرگ تبریز مقام منزلت بیشتری داشتند. تا اون مواقع که آیت الله قاضی منبر می رفتن صحبت می فرمودند، جماعت روی اصل حساب لیاقت و سیادت و عامل بودن آیت الله شهید قاضی و طباطبایی برایشون کاملا مرید و علاقمند بود.
در سال 1341 با شروع نهضت اسلامی، قاضی طباطبایی به علت فعالیت علیه رژیم به دست مأموران دستگیر و به زندان قزلقلعه منتقل شد. او سپس به شهرهای بافت و کرمان و زنجان و پس از آن به عراق تبعید شد. از مهمترین علل دستگیری و تبعید او، امضای اعلامیه علمای تبریز در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. در حادثه مدرسه طالبیه تبریز هم آیت الله قاضی اعلامیه‌ای صادر کرد که با خط سرخ در تمام شهر تبریز توضیح شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که اعلامیه‌ای از امام خمینی روی دیوار این مدرسه نصب شد. زمانی که مأموران شهربانی خواستند اعلامیه را پاره کنند، با مقاومت طلاب مدرسه مواجه شدند. این درگیری به بازار کشیده شد و سرانجام مردم توانستند محاصره مدرسه به دست مأموران شهربانی را بشکنند. یک سال پس از تبعید به عراق، قاضی به ایران بازگشت و به هدایت مردم و روشنگری و تبلیغ اسلام پرداخت و تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه داد. آیت الله قاضی طباطبایی در سال 1352 برای تقویت حرکت‌های ضد رژیم، اعم از چاپ و نشر اعلامیه، کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و مساعدت به فعالانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند، صندوقی به نام مجاهدین اسلامی تأسیس کرد.
بیشتر از سیما تبعید دارند. شهرهای مثل بافت چرمان، مثل زنجان، مثل تهران، شهر ری، زندانی شدن ایشون در زندان‌های مختلف، ماها در و سالها در زندان‌ها بودند. زندان قزلحصار بودند، زندان سلطنت آباد بودند. خب اینا عمق انقلابی بودنشون نشون میده. سواکم ازش میترسید. هر وقتم از تبعید برمیگشت تبریز، چند روزی بیشتر نمیتونست تبریز نمیداشتن حضور داشته باشه، باز برمیگردوندن به یه شهر بود.
اونایی که زمان انقلاب و شروع انقلاب درک کردن، این را میدونن که در تبریز خب علما بودن، مجاهدین بودن از علما، و خیلی هاشون زندانی شدن و یا تبعید شدن. ولی بین اینها شاخص‌ترینش مرحوم شهید آیت الله قاضی بود، عملا پیش رو همه بودم.
میتونست با صحبتهاش، با پیامهاش موج از این ایجاد بکند در بین سیل توفنده انسانهایی که در این شهر زندگی میشدن.
ولی ایشون در مبارزه پیش رو همه شد، یعنی تعیینن نه تعیینن امرشون، وضعشون و تداوم مبارزاتشون برای ایشون در صف جلوی مبارزین علما قرار دادن.
ارتباط با دانشجویان برای مبارزه با رژیم یکی دیگر از فعالیت‌های این عالم مبارز بود. آیت الله قاضی نقشی اساسی داشت.
29 بهمن اولین رو در رویی مردم بود با نظام شاهنشاهی به صورت خشونتبار، نه به صورت تظاهراتی، به صورت تهاجمی.
رژیم که انتظار همچون حرکتی رو نداشت به مقابله برخاست.
تا مغرب اذان شد و اذانم گذشت، صدای گلوله اینها می آمد و صدای داد فریاد تظاهر کنندگان می آمد.
این باعث شد که تمام شهر تبریز رو انقلاب فرا بگیرد.
شهر سقوط کرد. تمام این نیروهای امنیتی و اینها برگشتن تو کلانتریهای خودشون.
یه کاری بود که خیال میکنم که هیچ یکیمون، یعنی بزرگانمون، قابل پیشبینی نبود همچی چیزی خواهد شد. ایران تکان خورد از این جریان، نظیرشو در هیچ جا من نشنیدم نه دیدم. اون قیام خودجوش مردم
که مردم تبریز اولین سیلی رو زدن و اینا، اعلام یه ساده کرد امام.
این باز باعث شعله ورتر شدن آتش انقلاب گردید که تا رسید به سال 50.
چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله قاضی طباطبایی در حکمی از سوی امام به عنوان امام جمعه و نماینده رهبر انقلاب در تبریز منصوب شد. تلاش‌های او برای ایجاد امنیت و ثبات در شهر تبریز بسیار مؤثر بود. آیت الله قاضی طباطبایی در 10 آبان ماه 1358 شمسی مصادف با عید قربان نماز عید را اقامه کرد. آن روز در خطبه نماز عید گفت: مرا تهدید به قتل می کنند، من از شهادت نمی ترسم و آماده ام. از خدا می خواهم. او همان شب در راه مراجعت به منزل به دست منافقین هدف گلوله قرار گرفت تا اولین شهید محراب لقب بگیرد.
و تقدیر این گونه بود که کجندیشانی که چهره های نامداری از انقلاب رو گرفتن در دهم آب ماه سال 58 در بعد از بازگشت از نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان آن بزرگ رو با قساوت به شهادت رسوندن.
امام فرمود که آقای غازی پسر من بود، اوش از طلبجی بزرگ. آقای غازی برادر من بود.
اگر ایشون نبود نهضت در تبریز از بین میره، نهضت ادامه پیدا نمیکرد.
حرکت آفرینی آیت الله غازی در خطه آذربایجان به حدی بود که این بزرگوار به عنوان خمینی آذربایجان لقب دادن.
موقعیت عالی داشتند و همه حرفشون را قبول میکردن، به طوری که در تبریز مشهور شده بود به خمینی تبریز.
خیلی اذیت شده جدن. من اونجا گفتم که آقا خیلی خسته شده بود، خداوند به خاطر اون خستگی هاشون برد به جوار رحمت خودش.
آقای غازی کسی نیست که از تعریف من و امثال من و اینا حقش ادا بشه. آقای غازی مظلوم مرد، هم در دوران شاه مظلوم بود هم بعد از دوران شاه، و شهادت به دادش رسید. دیلم آتش میگیره این حرفو میزنم، ولی چاره ای ندارم. آقای غازی باید شهید میشد.
فردای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای شهادت این یار و شاگرد قدیمی خود صادر کردند. صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید. Thank you.
شرکت نان مزرعه، تولید کننده نانهای سنتی نظیر انواع نان توست غنی شده با غلات مفید و مغذی، انواع کروسان و اشترودل در طعمهای مختلف، انواع نان رژیمی با خواص تجزیه مناسب همچون نان جو و نان چاودار با استفاده از فناوری روز دنیا. نان مزرعه، نان سالم و کامل.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت ایمن شیشه صدید با نام تجاری شیشه شاکری، دارنده نشان ملی استاندارد، با بکارگیری نیروهای متخصص محصولی را در خور نام ایران تولید می کند. استحکام و دوام بالای محصولات همگام با نیاز مشتریان. شیشه شاکری،
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سر روز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
شرکت زرین آب با 25 سال تجربه همواره بران است محصولات با کیفیت در زمینه وان، جاکوزی، کابین دوش، کابینت حمام، سونای بخار تولید نماید. آرامش بعد از خستگی روزانه با محصولات زرین.
ظرافت، تنوع و زیبایی را در محصولات تولیدی چینی اصفهان با برند لوریان جستجو کنید. تبلیغ ما کیفیت ماست. چینی لوریان.
رج به رج هنر اصیل کاشان، فرش خاطره کبیر کاشان، 1500 شانه، 1600 شانه، تنوع طرح و رنگ نامی جاودانه، خاطره کبیر کاشان.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در جهانی که زندگی میکنیم، چه در انسانها و چه در دیگر موجودات، معمولا یک سری از اتفاقات، رفتارها تبدیل به نماد میشه. مثلا گروه های مختلفی که کنار هم هستن برای اینکه بتوانن یک اتحادی در بین خودشون ایجاد کنن، حالا مستمسک میکنن یک مثلا شیوه پوشش رو. یه چیزی کاملا پسندیده است و کاملا قابل درکه. ما اینو در خیلی جاها میبینیم. تیم فوتبال، اون تیمی که میخوان با هم بازی کنن، خود لباسای متعدد شکل میپوشن که همدیگر رو بتونن تشخیص بدن. اتفاقا رنگشون هم متفاوت میشه با تیم مقابل که در حقیقت دچار اشتباه نشن. این یک اتحاد برای اون تیم میاره دیگه. یا مثلا کسانی که در یک سازمان عضو میشن و یک یونیفرم خاص رو میپوشن، لباس خاص رو میپوشن. کسانی که نظامی میشن لباس نظامی میپوشن. هر کدوم هم طبقه بندیاش مشخصه. لباس نیروی زمینی متفاوت با لباس نیروی هوایی و متفاوت با لباس نیروی دریایی. این نمادها خیلی به ما کمک میکنه در شناخت و در اتحاد. حالا بعضی از این نمادها نمادهای ملی است، بعضی از این نمادها نمادهای مذهبی است. مثلا خود همین حج یک نماد مذهبی است، یا اذان یک نماد مذهبی است. در سوره مبارکه مائده آیه 97 اومده جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. یعنی خداوند زیارت خانه خدا، زیارت کعبه رو که با حرمته، و همینطور ماهای حرام رو، این قربانی های بینشان و قربانی های نشاندار و اینها رو وسیله قوام مردم قرار داده. یعنی یک جامعه به اینها برپاست. ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. این برای اینکه بدونیم که خداوند اون چیزی که در آسمان ها و زمین میگذره اونها رو میدونه و به همه چیز داناست، و ما میبایست در نظر داشته باشیم که اگر این نمادسازی در ادیان و در دین اسلام انجام میگیره، به خاطر اینکه یک کار تیمی و یک کار گروهیه، مسلمان ها در کنار هم دیگه هستن. و اتفاقا جالبیش اینه که در این نوع نمادها دیگه زبان، جنسیت، نژاد، ملیت، اینا هیچ کدوم نقش نداره. در ایام حج از همه جای دنیا، یعنی افریقایی میاد، آلمانی میاد، ایرانی میاد، عرب میاد، عجم میاد، لور میاد، بلوچ میاد، اسکاندیناوی میاد، هر کی که فکر میکنید، سیاه‌پوست میاد، سفیدپوست میاد، زردپوست میاد، سرخپوست میاد، زبان انگلیسی میاد، زبان فرانسه میاد، زبان فارسی میاد، زبان عربی میاد، زبان سواحیلی میاد، زبان ترکی میاد، مرد میاد، زن میاد، فرقی نمیکنه. فارغ از جنسیت و نژاد و هر چی که اسمشو بخواید بذارید، اینا کنار هم قرار میگیرن. در حقیقت این یک آیین و دینی است که برای همه مردم تعریف شده و نمادهاش هم همه شبیه همه. به همین خاطره که لباسشون متحد و شکله. هیچ رنگی هم درش نیست. همه لباس سفید میپوشن. از کاری هم که میگن همه به یه زبان میگن. و خب این یک نوع متحد کردن جوامع. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.